پشت و رو نداره، یعنی از هر دو طرف باید تمیز بشه چون هر دو طرف ماهی قرینه هم هستن. ماهی رو روی تخته یا سینی قرار بدید و شروع کنید به جدا کردن فلس های ماهی. برای جدا کردن فلس ها میتونید از فلسگیر هم استفاده بکنید. فلسگیر یه وسیله فلزی شبیه مسواکه که به جای پرس های مسواک برجستگی هایی وجود داره که به کمک این برجستگی ها فلس ها از ماهی جدا میشن. فلسگیر رو از سمت دم ماهی به سمت بالا بکشید، چندین بار به صورت خطی رفت و برگشتی این کار رو ادامه بدید تا کل فلس های یه طرف کنده بشه. بعد ماهی رو برگردونید و دوباره از قسمت دم شروع کنید به کار جدا کردن فلس ها. اگه فلسگیر نداشتید، برای جدا کردن فلس ها میتونید از چاقو استفاده کنید. چاقو رو زیر فلس ها میذارید، فلس ها رو بلند میکنید و جدا میکنید و مکررن این کار رو انجام میدید تا فلس ها جدا بشه.
بعد از جدا کردن فلس ها کار پاک کردن ماهی رو شروع میکنید. قبل از هر چیزی باید بالای ریز بالای دم ماهی رو جدا بکنید که دو انگشت بالاتر از استخوان دم ماهی قرار گرفته. برای جدا کردن باله، دم ماهی رو با انگشتان دست چپتون میگیرین و با انگشت شست دست چپتون باله ماهی رو بلند میکنین و با چاقو که دست راستتون هست باله رو از ماهی جدا میکنین. به این نکته هم حتما توجه بکنید که موقعی که باله رو دارین با چاقو جدا میکنین، لبه تیز چاقو باید به سمت صورت ماهی، یعنی به سمت بالای ماهی باشه. بعدش که یک باله رو جدا کردی، ماهی رو برمیگردونین و بالایی که سمت دیگه ماهی هست رو هم به همین روش جدا میکنین. بعد از این کار باید دم ماهی رو جدا بکنید. دم ماهی به صورت پره شکل و شکل قلبه، یعنی دوتا نیم هلال هستش که در یک نقطه به هم متصل شدن، با این تفاوت که دم برخلاف قلب نکتیزه. اگر از ابتدای دم ماهی انگشت شستتون رو تقریبا به اندازه 3 انگشت به سمت بالا بیارین، به یک استخوانی میرسین که استخوان پره شکله و این استخوان در واقع همون استخوان دم ماهیه که باید به همراه دم ماهی جدا بشه. چاقو رو بین این استخوان و بدن ماهی قرار میدین به طوری که نوک تیز چاقو به سمت زمین باشه و استخوان دم و خود دم رو به راحتی از ماهی جدا کنیم.
بعد از کندن دم میریم سراغ کندن سر ماهی. در ابتدا میریم صورت ماهی رو پیدا میکنیم. صورت ماهی به شکل یک مثلثه. در ابتدا میرسیم به دهان ماهی که به صورت یک شیار کوچیک و تقریبا نیمه باز هستش. دهان ماهی تو قسمت جلوی صورت قرار داره، تقریبا به اندازه 1.5 تا 2 انگشت که از دهان ماهی به سمت بالا برید میرسید به چشم ماهی. تقریبا 2 انگشت بالاتر از چشم هم به شیار آبشوش ماهی میرسید. آبشوش به راحتی قابل تشخیصه چون حالت پره رو داره که اگه انگشتتون رو زیرش ببرید تقریبا به اندازه 2 میلیمتر بلند میشه. آبشوش رو با دست چپ بلند میکنید و چاقو رو بین پره آبشوش و گوشت ماهی قرار میدید. این شیار به شما کمک میکنه که بتونید سر ماهی رو جدا بکنید. چاقو رو به صورت عمودی حرکت بدید. این کار رو تا انتها ادامه بدید تا سر ماهی جدا بشه. لبه تیز چاقو باید به سمت زمین باشه. طرفین ماهی تقریبا اطراف صورت باله هایی وجود داره که با دست میشه بلندشون کرد. این باله ها رو با دست چپتون بلند کنید و چاقو رو به زیر این باله ها ببرید و باله ها رو جدا کنید. دقت کنید که لبه تیز چاقو موقع بریدن این باله ها باید به سمت بالا باشه. دقت کنید که اگه ماهیتون کوچیک یا متوسط باشه موقع بریدن سر ماهی این باله ها جدا میشن، ولی اگه ماهیتون بزرگ بود به همین روشی که الان گفتم این باله ها رو جدا کنید. دو باله هم در قسمت پهلوی شکم ماهی قرار دارن که این دو باله هم تقریبا شکل قلب هستن که از وسط با یه خط به هم و بدن ماهی متصل هستند و کناره های تیزی هم دارن. تفاوت این باله با دم اینه که این باله ها تقریبا نصف دم هستن. برای جدا کردنش باله رو بلند کنید، چاقو رو به زیر باله بندازید و از گوشت جداش بکنید. لبه تیز چاقو موقع بریدن این باله ها باید به سمت صورت ماهی باشه. بعد باله سمت دیگر رو جدا کنید.
بعد از اینکه که بالاها رو جدا کردین، خطی رو روی پهلوی ماهی مشاهده میکنید که این همون خط شکم ماهیه. چاقو رو روی اون شیاره به وجود اومده قرار بدین و اون رو پاره بکنید به طوری که لبه تیز چاقو به سمت پهلوی دیگه ماهی باشه. در این مرحله باید دقت بکنید که چاقو رو از بالا تا پایین ماهی به صورت عمیق بکشید تا شکاف ایجاد بشه. با چاقو از بالا تا پایین حرکت بکنید تا بتونید شکم ماهی رو باز بکنید و محتویات داخلش رو تمیز بکنید. تمام محتویاتی که داخل شکم ماهی هست رو باید خالی بکنید و دور بریزین. فقط اشپل ماهی ماده و روده سفید ماهی نر رو میتونید استفاده بکنید. اون رو زیر شیر آب به طور کامل بشورید به طوری که هیچ سیاهی داخل شکم ماهی نمونه و شما یک ماهی سفید رنگ رو به طور کامل داشته باشید. اگه ماهی رو نشورید یا خوب نشورید، ممکنه که ماهی موقع پخت تلخ بشه و اون پره‌های لزجی که داخل شکم ماهی هست اون رو سیاه بکنه.
بعد از شستن و تمیز کردن ماهی میتونید ماهی رو به اشکال مختلف مانند ورقه‌ای یا حلقه‌ای تقسیم کنید و به این شکل استفاده کنید، یا اگه ماهیتون خیلی کوچیک بود میتونید ماهی رو درسته بپزید.
ما داریم یواش یواش تموم میشه، نقطه
آیا. همیشه تو هر حالی امیدی توی نگاه ماست، تا وقتی پشت همیم خدا پشت و پناه ماست. تا وقتی این احساس بتونه بین ما باشه، شبای ما با هم میتونه غرق رویاشه.
خدا رو شکر که این هفته هم تونستیم شش نقطه رو با مردم عزیز ایران قسمت کنیم.
نقطه پایان.
برای این شب زیبا واسه بودن کنارم، برای این همه خوبی خدایا از تو ممنونم.
شبتون بخیر، امیدوارم که از شنیدن برنامه شش نقطه این هفته استفاده لازم رو برده باشید. رسیدیم به نقطه پایان برنامه شش نقطه و امیدوارم پاییزی که از راه میرسه براتون سرشار باشه از اتفاقات خوب و خاطره های خوب و دلچسب.
پاییز میرسد که مرا مبتلا کنه، با رنگ های تازه مرا آشنا کنه. پاییز می رسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالی چه جا کنه.
امضا اشکان آذرماسوله، یک نابینا. رادیو تهران شش نقطه.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو تهران. تا لحظات دیگر به طور همزمان شنونده برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما از شبکه رادیویی تهران هستید. برای موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز لطفاً شنونده این برنامه باشید.
سلامی هم عرض می‌کنم خدمت مخاطبین رادیو تهران که از طریق این شبکه رادیویی دارن صدای ما رو میشنوند. این روزها بازار دیدارهای دیپلماتیک و سخنرانی رؤسای جمهور کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد داغه، جایی که امروز وزیر امور خارجه کشورمون با همتایان اروپایی و دیگر کشورها از جمله سوئیس و اسپانیا و عراق و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مقامات مختلف دیدار کردن و البته ما سخنرانی مجازی رئیس جمهور کشورمون رو دیشب اواخر دیشب داشتیم که امروز با استاپ‌های بسیار گسترده‌ای و در رسانه‌های مختلف خارجی حتی رسانه‌های آمریکایی داشته. اما پیام و محور صحبت‌های رئیس جمهور در مورد مسائل مهمی چون برجام و سیاست‌های منطقه‌ای چه بوده؟ ما قصد داریم آخرین اتفاقات و سیاست‌هایی که در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام شده، اتفاقاتی که در مذاکرات این روزها داره می‌گذره رو به بحث بگذاریم. امشب میزبان آقای دکتر جمشیدی هستیم، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت ملت بزرگوار ایران، در خدمت شما هستم.
آقای جمشیدی، رسانه‌های آمریکایی حتی وقتی مرور میکنیم خیلی هاشون، یا حتی رسانه‌های منطقه، یا من رسانه ترکیه هم دیدم، خیلی این صحبت‌های شاید از قول رسانه‌های آمریکایی تند و تیز آقای رئیسی در مورد آمریکا مورد توجه قرار گرفته و خصوصا بعضی از کلید واژه‌های مثل کپیتال تا کابل خیلی بولد شده، حتی تو فضای مجازی هم من دیدم هشتگ استفاده کردن بعضی از کاربرا. این چه پیامی پشت سر این مواضع آقای رئیسی بود در مجمع سازمان ملل؟
خدمت شما عرض می‌کنم، معمولا جلسات مجمع عمومی که سالانه برگزار میشه، رهبران کشورها رویکردهای کلان خودشون رو نسبت به تحولات بین‌المللی و اولویت‌های سیاست خارجی خودشون رو در قبال مسائل و موضوعات مختلف مطرح می‌کنن. خب از اونجا که دولت جمهوری اسلامی ایران تازه سر کار اومده، مواضعی که جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور محترم مطرح کردن، اهمیت بیشتری داشت و خیلی از کشورهای مختلف در واقع تلاش میکردن که شناخت عمیق‌تر و دقیق‌تری از نوع نگاه ایشون، شیوه تفکر ایشون و نگاه خاصشون نسبت به برخی از موضوعات داشته باشن. برای همین خوب مورد توجه ویژه‌ای بود. حالا جهت اطلاع هم عرض بکنم که تو اجلاس شانگهای هم همه مقامات عمده بین المللی که در واقع تو حوزه شانگهای بودن، همه با دقت در واقع صحبت‌های جناب آقای رئیسی رو مورد توجه قرار می‌دادن، گوش می‌کردن و دقت داشتن رو کلید واژه‌ها و نوع مفهوم بندی که ایشون مطرح می‌کنه. در حالی که خب برای برخی از مقامات دیگه بالاخره جا به جا می شدن می رفتن یا بالاخره کس دیگه جانشینشون می شد. خب اینجا سخنرانی مجمع عمومی نکته اساسی این بودش که حالا غربی ها تلاش میکنن اون رو همونجور که شما گفتید تند و تیز مطرح بکنن، اما واقعیت اینه که قاطعیت مسئله اصلی بود که در این سخنرانی دیده شد و طرف های غربی هم چنین برداشتی رو داشتن و این چیزی هست که به نفع جمهوری اسلامی هست. یعنی اون چیزی که ما در طی سالهای گذشته کمتر مشاهده کردیم این هست که یک رویکرد قاطع و منسجم از داخل نظام به طرف خارجی منعکس بشه، که این منعکس شد با سخنرانی دیروز جناب آقای رئیسی. به لحاظ محتوایی اگر بخوایم صحبت بکنیم، در واقع این سخنرانی چند بخش اصلی داشتش. یکی چارچوب فکری که رئیس جمهور محترم مطرح کردن، اون پارادایم فکری که نسبت به تحولات بین المللیشون دارن، که سه اصل در واقع عدالت، عقلانیت و آزادی رو مطرح کردن، که اینها در واقع خودش یک انسجامی داره و یک منطق درونی درش وجود داره. یعنی وقتی طرف مقابل نگاه میکنه هیچ کس نمیتونه اینها رو رد بکنه و اساسا در موارد مختلف کلید واژه هایی که استفاده شده بود، نوع تصمیم گیری جمهوری اسلامی ایران و منطق حاکم بر شیوه تصمیم گیری عقلانی در واقع تعریف شده بود. یعنی شما چه در مسائل منطقه‌ای، چه در مسئله هسته‌ای یا موضوعات دیگه، همه دلالت بر این داشت که ما یک عقلانیت راهبردی بر نوع تفکر اون حاکم هست و اون چیزی که امروز داریم بیان می‌کنیم به عنوان تصمیم ناشی از اون عقلانیت و منطق هست. عقلانیت هم به معنی محاسبه هزینه فایده هست، چیز سختی نیست. رشنالیتی یعنی کاستن بنفیت کردن، یعنی هزینه فایده رو بسنجید ببینید که در واقع اون چیزی که در راستای منافع است. و اینجا اون چیزی که مهمه اینه که شما منفعت رو بشناسید. تعریف شما از منفعت خودش موضوعیت داره اینجا. لذا تأکید بر این عناصر و تأکید بر مسئله عدالت تو موضوعات مختلف و کیس‌های مختلف ما می‌دیدیم که ایشون مطرح می‌کردن. نکته دوم در رابطه با مسائل منطقه هست که من حالا بعداً با در واقع جزئیات بیشتر در موردش ورود می‌کنم، که اونجا بحث الگوی امنیت سازی جمهوری اسلامی ایران رو مطرح کردن که اگر شما در واقع نگاهی داشته باشید به مطالعات، تحقیقات و اون به اصطلاح مافز ضمیر طرف‌های غربی، همیشه نکته اساسیشون این هست که جمهوری اسلامی ایران ماهیت قدرتش چه چیزی هست. و اتفاقا ایشون اینجا خیلی صریح و راحت جواب اونها رو دادن که ماهیت قدرت به اصل انقلاب اسلامی و ماهیت یا عنصر الهام بخشی و اون اسلام ناب برمیگرده. که لذا از این جهت از نظر من برای طرف‌های غربی و محققینشون و استراتژیست‌هاشون به نظرم این سخنرانی بسیار پرمغز و در واقع گنجینه‌ای از معارف در واقع از مفاهیم راهبردی در واقع تلقی میشه. و من مطمئن هستم اونا خیلی با دقت زیاد اینا رو خواهند خوند و به بحث خواهند گذاشت و این رو به مرور زمان ما خواهیم دیدش. و بحث آخر هم در رابطه با مباحث مربوط به موضوعات مختلف منطقه‌ای و هسته‌ای که بالاخره جای خود داره. اما در مورد اون چیزی که شما فرمودید در از کپیتال تا کابل، اون نکته مهمش این هست که مفهوم بی اعتبار بودن آمریکا و غیر قابل اعتماد بودن آمریکا هست، که شما اگه به نوشته های خود اندیشمندان آمریکایی هم توجه بکنید، بعد از اینکه آمریکا اون به نوعی فرار مفتزهانه رو از افغانستان داشتن و اون فاجعه انسانی که در واقع هجوم مردم بود به فرودگاه و اون دوستان افغان که از هواپیما به پایین پرتاب شدن، در عین اینکه این رو به عنوان یک فاجعه برای در واقع دیپلماسی عمومی آمریکا و اعتبار بین المللی آمریکا مطرح کردن، اما همه میگفتن که اون هجمه مردمی به کنگره آمریکا ضربه سنگین تری برای آمریکا محسوب میشه. یعنی بالاخره یعنی که آمریکا از درون با یک مشکلاتی مواجه هست و یک شکاف‌های شدید داخلی مواجه هست که این روزها هم اتفاقا اخبارش رو هنوز داریم، که این ضربه‌ای که به اعتبار آمریکا میزنه بدتر از ضربه‌ای هست که فرار مفتزهان آمریکا از افغانستان یا حتی عراق برای آمریکا داره. و این پیوند داره با مفهوم بی‌اعتمادی و عدم اطمینان جمهوری اسلامی. یعنی کسی که در داخلش مردمش یا بخشی از مردمش اینجور نگاه میکنن به دولتش، و میدونیم که مشکلات دولت بایدن در داخل چه چیزی هست و رقابت ها رو میبینیم که هنوز تموم نشده، خب یک کشور خارجی، یک کشوری که میخواد با طرف آمریکایی توافق بکنه، خب اعتماد نداره. الان این روزها ما داریم میبینیم که مواضع دولت فرانسه در رابطه با توافقی که آمریکا، انگلیس و استرالیا داشتن، خب اینو به عنوان یک خنجر از پشت به خودشون مطرح کردن. لذا میخوام بگم که این سخنرانی به لحاظ چارچوب مفهومی یک چارچوب مفهومی منسجم داره و ابعاد مختلفش دلالت بر یک مفهوم مرکزی دارن، و اون اینه که اون نظام هژمونی که آمریکا در سطح بین‌الملل با چالش جدی مواجه شده رو به افول هست و آمریکا دنبال ابزارهای جدیدی میگرده که بتونه قدرت خودش رو حفظ بکنه.
حتی شده از اتحادیه اروپا فاصله بگیره.
بله، خب رویکردهای مستقل دارن در واقع دنبال میکنن. یا مثلا اونجایی که جناب آقای رئیسی فرمودن که برای ما فرقی نمیکنه که آمریکا اول باشه یا آمریکا بازگشته. این در واقع دو تا شعار انتخاباتی در واقع بایدن و ترامپ بود، که آقای ترامپ میگفت که امریکا فرست، آقای بایدن میگه که امریکا ایز بک، یعنی که آمریکا اول یا آمریکا برگشته. اتفاقا تو سخنرانی مجمع عمومی هم آقای بایدن دوباره مطرح کرد که آمریکا برگشته، اما در واقع حالا خود آمریکایی‌ها میگن که آمریکا برنگشت، آمریکا پشت کرده. او بک رو به معنی پشت در واقع مطرح میکنن، که از دنیا پشت کرده و داره عقب نشینی میکنه. خب این مفهوم اساسی که در این وجود داره و اتفاقا کتاب‌های مختلفی که نوشته میشه، مقالاتی که وجود داره، این یک امر در واقع مفروض دیگه تلقی میشه، این که نظام هژمونی که آمریکا در سطح بین‌الملل با چالش مواجه شده، آمریکا به سمت استراتژی‌های جایگزین، که مشهورترینش آفشور بالانسینگ یا بعضی هم آیسولیشنیزم یا رسترینت، اینا همه مفاهیمی است که توی استراتژی کلان آمریکا مطرح میشه به عنوان جایگزین‌های رویکرد هژمونیک. رویکرد هژمونیک یعنی سلطه، یعنی حضور در همه نقاط جهان، اشغال سرزمین، استقرار نیروی پیاده نظام و تسلط بر همه چی، کنترل کردن همه چی. این دیگه جواب نمیده و منطقه خاورمیانه یک دلالت اصلی در رابطه با این مسئله هستش. خب اینو داره در واقع تو این سخنرانی مطرح میکنم که یک واقعیت هستش و این ناشی از ضعف آمریکا در مدیریت امور بین الملل، ظهور قدرت‌های دیگه که اتفاقا اینجا در رابطه با شانگهای میتونیم مرتبط بدونیم، و در واقع تحرکی که قدرت‌های منطقه‌ای پیدا کردن مشاهده میشه.
توی صحبت‌ها حالا به غیر از آمریکا، حالا من خیلی نمی‌خوام روی آمریکا بحث کنم چون خیلی بحثش زیاده، هم این قرار داده
اصل سخنرانی هم واقعا تمرکز اصلیش آمریکا نبود. بله. تمرکز اصلیش اون سه اصل عقلانیت، عدالت و آزادی بود.
بله. میگم مواسه آمریکا الان نوزه خیلی داغ شد، الان دوباره هنوز انتخاباتی خود داره زودتر برگزار میشه و ترامپ نطق سخن، یعنی نطق انتخاباتی میکنه و ماجرای زیاده. بگذاریم روی یعنی از آمریکایی که فاصله بگیریم، به هر حال دولت اعلام کرده که سیاست همسایگی و اولویت کشورهای منطقه اصل سیاست خارجی ما در دولت آقای رئیسیه. توی بخش مختلفی هم به مباحث منطقه اشاره شد، ولی اون چیزی که برای من جذاب بود این کلید واژه این بود که آزادی تو کوله پشتی سربازان بیگانه جای نمیگیره. چه پیام منطقه‌ای داره صحبت آقای رئیسی و رویکرد منطقه‌ای ما تو دولت چی هست؟
خب شما به درستی اشاره کردید که یکی از ستون‌های سیاست خارجی دولت جدید بحث سیاست همسایگی و توجه به همسایگان هست. یه اصل دیگه هم داره و اون دیپلماسی اقتصادی هست، یعنی دیپلماسی اقتصادی در کنار سیاست همسایگی دو اصل اساسی شکل دهنده به سیاست خارجی دولت جناب آقای رئیسی هست و اینها همه در قالب یک مفهوم کلانتری به عنوان همگرایی آسیایی هم میتونیم مطرحش بکنیم که قابل بحث هست، حالا توضیح خواهم داد اینجا. نکته اساسی اینه که ما در دوره گذشته شاهد کم توجهی جدی به همسایگان بودیم و روابط کشور متاسفانه با همسایگانش با مشکل مواجه شده بود. خب این دیگه الان مشهور هست، همه هم میدونن، یک واقعیت هست که نگاه دولت سابق بیشتر معطوف به مذاکرات هسته‌ای با طرف‌های غربی 5+1 یا اینها بودش و نسبت به تحولات منطقه‌ای یا همسایگان اون توجه لازم رو نداشتن. پیام‌هایی که در واقع دولت مردان مختلف در اون منطقه‌ای دارن جمهوری اسلامی میفرستن، حالا اونایی که روابط خوبی دارن یا اونایی که حتی روابط خوبی با ما ندارن در مقطع فعلی، همه تاکید بر این هست که اون مواضعی که جناب آقای رئیسی در سخنرانی روز تحلیفشون در رابطه با همسایگان مطرح کردن و گفتن من دست اونها رو به گرمی میفشارم و همچنین در سخنرانی مجمع عمومی هم همین رو مطرح کردن، اینها برای اونها معنیدار بوده و همه این نکته رو گرفتن، یعنی که توجه به همسایگان برای ما اهمیت داره و اینم مهم هست که اتفاقا در همسایگی ما تحولات بسیار مهمی در حال وقوع هست که بی توجه به اونها در واقع آثار راهبردی منفی بلند مدت خواهد داشت. یعنی شما از افغانستان بگیرید تا تحولات قفقاز تا مسائل مربوط به حوزه شرق مدیترانه تا جنوب خلیج فارس، همه اینها در حوزه پیرامونی ما هست، همه در حال تحول هستن و نیازمند تمرکز جدی هستن. در واقع این از باب اهمیت مسئله است که شما نمیتونید نسبت به حوزه پیرامونی خودت و منطقه خودت کم توجه باشید. اگر نگاه اقتصادی هم به مسئله داشته باشیم، همونجور که تو ایام انتخابات هم مورد اشاره قرار گرفته بود، در واقع بازار کشورهای همسایه ما در واقع چند هزار میلیاردی هست، میلیارد دلاری هست و سهم ما بسیار محدود هست. خب اگر شما بتونید روابط رو با این کشورها تقویت بکنید یا احیا بکنید، طبیعتا رشد اقتصادیتون هم، رشد صادراتتون هم در واقع افزایش پیدا می‌کنید، به نفع مردم هست. لذا سیاست همسایگی یک سیاستی است که در راستای منافع تک تک مردم تلقی میشه. تو سفری هم که حالا من در کنار مواضعی که مطرح میشه و تاکید داریم بر در واقع روابط بهتر در حوزه همسایگی که اتفاقا امروز هم برخی از کشورهای منطقه صحبتایی که در مجمع عمومی داشتن برخلاف گذشته مواضع مثبت‌تری گرفته بودن در
رابطه با تعامل. بله، من بپرسم شاه سعودی صحبت کرد، من گفتم امیدواریم که این گفتگوها منجر به اعتمادسازی شه. کاملا با صحبت مثلا سال پیش بخوایم مقایسه کنیم خیلی تفاوت فاحشی داره.
خب بله، حالا هم در رابطه با این کیس که شما اشاره کردید هم با کشورهای دیگه، جناب آقای رئیس جمهور تاکید بر تعامل مؤثر با همه جهان، اما تعامل همه جانبه با کشورهای منطقه میدن، یعنی در رابطه با کشورهای منطقه قیدی نمیزنن، اما در رابطه با بقیه کشورها تعامل مؤثر، تعامل مفید رو مطرح میکنن. خب این دلالت بر شناخت واقعیات بین المللی و در واقع سیاست خارجی هست. بالاخره این قید زدن ها یک معانی خاص خودش رو داره. خب پس اون چیزی که ما الان داریم میبینیم، یا تو سازمان شانگهای هم همین بود، سازمان شانگهای در واقع تجارت در اون منطقه ایش چیزی اونم حدود 3-4 هزار میلیارد دلار هست اگر اشتباه نکنم، عددش خب عدد بسیار بزرگی است و ما سهم بسیار بسیار اندکی داریم و با پیوستن به این در واقع سازمان زمینه های همگرایی هم اقتصادی هم تجارت بیشتر در واقع مهیا میشه، یا ورود تو مکانیزم ها عملا شما رو هماهنگ میکنه یا سیستماتون رو با هم در واقع هماهنگ میکنه که بتونید تجارت و اقتصاد پیوسته تری با هم دیگه داشته. لذا این سفرها در راستای تأمین منافع اقتصادی کشور هست. این است که درسته که بالاخره یک پیروزی دیپلماتیک، یک تحرک راهبردی در جهت درست هست، اما این به معنی نیست که مردم در واقع یا اقتصاد جامعه بهش توجه نشه. نه، به این توجه شده. لذا تو حوزه منطقه، حالا من اصل بحث رو بگم، تو حوزه منطقه‌ای چیزی که جناب آقای رئیس جمهور مطرح کردن تاکید بر اون الگوی امنیت سازی جمهوری اسلامی ایران هست، و دوم این که اون ماهیت قدرت جمهوری اسلامی ماهیتی ثبات ساز هست و در واقع این اسلام ناب که ماهیت درونی قدرت جمهوری اسلامی محسوب میشه و اون اسلام نابی که امام مطرح کردن که اسلام تعقل و تدبر هست در مقابله با افرادگرایی مطرح میشه. و الان شما اینم بدونید که خیلی از کشورهای دنیا، حالا تو منطقه اوراسیا یا فراتر از اون، در واقع تمایل دارن در واقع اون اسلامی که در واقع جمهوری اسلامی به عنوان مبنای سیاست خودش مطرح کرده در کشورهاشون رواج پیدا کنه. چرا؟ چون این مخالفت داره با افرادگرایی. جمله کلیدی که تو سخنرانی آقای رئیس جمهور بود این بود که از این اسلام ناب و این الگوی الهام بخش مقاومتی شکل میگیره که همسو با منافع ملت هاست. میدونید، یعنی که جایی داره مقاومت در واقع تأمین منافع ملی هست، مضر برای اون نیستش. پس این الگوی امنیت سازی و ماهیت قدرت جمهوری اسلامی ایران دو مفهوم کلیدی در اون رویکرد منطقه‌ای بودن و منم حالا توصیه می‌کنم به اونهایی که تو حوزه منطقه‌ای، کشورهای منطقه، دوستان و همسایگان که در واقع روی این مفاهیم به اصطلاح تدبر بیشتر داشته باشن، اینا همه معانی خودش رو داره.
عرض به حضورتون تو از بحث منطقه دور نشدیم، یه خبری هم من داشتم، من تو استوری دیدم یکی از این رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقامات ارشد آمریکایی گفته بود که اینکه به هر حال موضوع منطقه‌ای ایران بخشی از گفتگو باشه، این درخواست آمریکا نیست که بخش از گفتگوهای هسته‌ای این بحث منطقه‌ای باشه، در صورتی که قبلا یه چیزای دیگه ما از مقامات آمریکایی می‌شنیدیم.
حالا مواضع آمریکایی یا غربی هر چی باشه، ما در رابطه با بحث منطقه با طرف‌های خارج از منطقه اساساً گفتگویی نداریم و اتفاقا این موضوع هم تو سخنرانی ایشون آقای رئیس جمهور مطرح بود که اساسا الگوی امنیت سازی جمهوری اسلامی ایران گفتگوهای درون منطقه‌ای با محوریت دیپلماسی بدون مداخله خارجی هست. یعنی طرف‌های غربی یا خارج از منطقه در رابطه با منطقه ما گفتگویی نداریم، میتونیم همکاری‌هایی داشته باشیم، اما در رابطه با الگوی امنیتی که در منطقه یا نظام امنیتی فقط بحثی است در درون منطقه. از حالا اونها موازهی که میخوان بگیرن مطرح بکنن، اینا هیچ وقت در دستور کار نبوده.
بریم سراغ موضوع هسته‌ای که باز در بخش صحبت آقای رئیسی بود و موضوع برجام. خب قبلش آقای بایدن سخنرانی کردن و گفتن اگر ایران به به هر حال تعهداتش پایبند باشه و برگرده، ما هم حاضریم به برجام برگردیم. خب اشاره هم نشد که اول آمریکا خارج شده بود و بعدش هم آقای رئیسی صحبت کردم و گفتم ما اصلا به طرف آمریکایی اطمینان نداریم، حتی قیدایی هم زدن که باید توافق به صورت کامل